به نام خدا. کتاب صوتی حکایت آن که دل سرد نشد، درس هایی برای رسیدن به موفقیت و ثروت. نویسنده مارک فیشر، مترجم بیژن پایدار. این کتاب به صورت رایگان از وبسایت رسمی www.miesuccess.net تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می‌گردد. قسمت اول، فصل اول، که در آن مرد جوان احساس بیگانگی از حرفش می‌کند. جان بلیک جوان 32 ساله با قدی نسبتاً کوتاه اما ظاهری فعال و پر جنب و جوش، وقتی در آپارتمان به هم ریخته‌اش در بروکلین چشم از خواب گشود، متوجه شد که ساعت 9:30 است. دیرش شده بود، یا ساعت زنگ نزده بود، یا شب قبل یادش رفته بود که تنظیمش کند، وقتی برای دوش گرفتن نبود. مشتی آب سرد به صورتش زد، شانه ای را با عجله لای موهایش دواند، یک ویتامین سی قورت داد و بعد در فکر این که در طول روز به انرژی بیشتری نیاز خواهد داشت، دومی را و آخر سر سومی را هم برای اینکه ممکن است برایش خوشیون باشد سر کشید. به سرعت لباسهایش را که شب قبل با حواس پرتی روی صندلی پرت کرده بود و هنوز کراوات دور یقه پیراهن آویزان بود، مثل بلوز از سرش پایین کشید و پوشید. فورد موستانگ قدیمی مدل 65ش که برایش حالتی مقدس داشت، در استارت 4 بالاخره روشن شد. پیش خود فکر کرد مثل اینکه امروز از روزهایی خواهد بود که آدم پشیمان می شود که چرا اصلا از رخت خواب بلند شده. لوئیز منشی جان در مؤسسه تبلیغاتی گلدستون، که در ساختمان قدیمی اما کاملا بازسازی شده ای در خیابان مدیسون قرار داشت و جان این چند سال اخیر به عنوان نویسنده در آن کار میکرد، با نگرانی به او روز به خیر گفت. کجایید شما؟ گلدستون خون خونش را میخورد، همه جا را دنبالتان گشته. جلسه 5 دقیقه دیگر شروع میشود و او حتما میخواهد قبل از جلسه شما و گیت را ببیند. جان زیر لب گفت زنگ ساعت و رفت توی اتاقش. پرونده ها و کاغذ های تلمبار شده ی روی میز را این ور و آن ور کرد. منشی پشت سرش وارد اتاق شد. جان پشتش را به او کرد و گفت این پرونده ی کوپر کجاست؟ لوئیز لبخند به لب با آرامش پرونده ای را که مثل همیشه با درایت و کارایی از پیش آماده کرده بود به طرفش دراز کرد و گفت بفرمایید. جان تشکر کرد و پرونده قطور و مقوایی را که آرم شرکت کوپر با عکسی از یک لنگ کفش که قرار بود تبلیغ شود و عکس یک مرد و زن گرفت و گفت لطفاً یک قهوه برام بیاور، و بعد سیگاری روشن کرد. شرکت کفش کوپر از مؤسسه گلدستون خواسته بود که تبلیغی برای کفش مردانه مدل جدیدشان بسازد که پاشنه پنهان 3 سانتی دارد و به همین اندازه بر قد مصرف کننده اضافه می کند. عکس پیشنهادی جان زن بسیار بلند قد و شیک پوشی را نشان می داد که در خیابان 5 قدم می زد و به مردی که به علت پوشیدن این کفش ها بر قدش اضافه شده چشمک می زند. تنها کاری که مانده بود متن آگهی بود که باید جان آن را قبل از جلسه آماده می کرد. او اصلا فکری هم درباره‌اش نکرده بود. سالها بود که جان یکی از نخبه ترین نویسندگان مؤسسه به حساب می آمد. پوک محکمی به سیگارش زد و سعی کرد روی الهامش که اغلب در این جور مواقع به کمکش می آمد تمرکز کند، اما ذهنش خالی خالی بود. انگار تمامی استعداد و الهامش را مدت ها بود که مصرف کرده بود. نگاهی به یادداشت‌هایی که کرده بود انداخت. چندین صفحه شامل متن، عنوان، تیترها، گفتگوها را زیر رو کرد. هیچ اثری از جرقه نبود. قطرات ریز عرق بر پیشانیش نشست. باید چیزی پیدا می‌کرد. خیلی سریع. لوئیز با قهوه بدون شیری که بخار از آن بلند می‌شد وارد اتاق گردید. بلافاصله پشت سر او بیل گلدستون و جیمز گیت آمدند داخل. گلدستون با آن قد بسیار کوتاه و سری کاملا تاس و حرکاتی که تحرک فوق‌العاده اش را نشان می‌داد، چشم در چشم جان دوخت. انگشتش را با عصبانیت چند بار به روی ساعت مچیش کوبید و گفت: کجا بودی جان؟ این یک قرارداد 300,000 دلاری است. مؤسسه نمی‌تواند به این سادگی آن را از دست بدهد. بعد با تهدیدی ظریف گفت: تو هم نمیتوانی به این سادگی آن را از دست بدهی. خب نشان بده ببینم چه نوشته ای. قبل از اینکه جان جوابی بدهد، رئیس روی پرونده خم شده و به عکس مرد و زن خیره گشته بود. با حیرت و عصبانیت گفت: پس متن کو؟ نمیفهمم. جلسه 2 دقیقه دیگه شروع میشه. جان یادداشت‌هایش را بلند کرد و گفت: هنوز دقیقا نمیدانم. گلدستون با درماندگی نگاهی به یادداشت‌هایی که با خط تمیز و خانای جان سیاه شده بود انداخت و با عصبانیت فریاد زد: انتظار داری؟ با اینها چه کنم؟ جیمز گیت، مردی خوش قیافه با موهای طلایی بسیار روشن و چشمانی به رنگ آبی آسمانی و یک سر و گردن بلندتر از جان، نزدیکتر آمد و نگاهی به عکس انداخت و بلافاصله متوجه نبودن متن شد. از آنجایی که وظیفه ارائه و توضیح درباره آگهی را او به عهده داشت، با دیدن پرونده رنگ از رویش پرید. نمیدانم این روزها چه بر سرت آمده است جان. تو عوض شده ای. جان پیش خود فکر کرد: در این روزها، نه، بهتر است بگویی در این ماه‌ها، شاید هم بیشتر از آن. مدتی بود احساس دلشوره داشت. فکر می‌کرد اگر بیشتر وقت تلف کند دیگر دیر خواهد شد. می‌ترسید او هم مثل خیلی از همکارانش که در گیرودار روزمرگی قدرت خلاقیت خود را از دست داده و به مرده تبدیل شدند، از بین برود. آرزو داشت مؤسسه تبلیغاتی خودش را تأسیس کند یا یک فیلم نامه بنویسد، اما شجاعت رفتن دنبال این کارها را نداشت. احساس می‌کرد به دام افتاده است. گلدستون با فریاد گفت: یالا جان، چیزی بده، ما را از این مخمصه نجات بده. گیت گفت: چه کار باید بکنم؟
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.
رئیس با همان لحن تند رو کرد به گیت: تو چی؟ اصلا فکری نداری؟ گیت اصلا اهل فکر تازه نبود. از تصور اینکه سخنرانی را باید با پرونده ناقص انجام دهد وحشت زده بود. گفت: نمیدانم، مثلا میشود گفت. جان به آن دو گوش نمی کرد. نیروی خفته نویسندگیش بیدار شده بود. آخر سر آنچرا که به دنبالش بود یافت. با خط زیبایش روی عکس این جمله را نوشت: تنها این مرد می‌داند که کوتاه‌تر از این زن است، اما زمانی که زن به آن پی ببرد دیگر خیلی دیر شده است، چون هر دو پا برهنه‌اند. گلدستون متن را خواند و شلیک خنده سر داد و گفت: عالی است، عالی. گیت هم آن را خواند و خندید. او همیشه به استعداد جان رشک می‌برد، اما خود را هم با این فکر تسکین می‌داد که حقوقش دو برابر حقوق جان است و اکثر موفقیت‌های شرکت را به پای او می‌نویسند. گیت با لحن بدبینانه‌ای گفت: امیدوارم مشتری‌ها هم مثل شما از این جمله خوششون بیاد. جان چیزی نگفت. از اینکه سرانجام متنی را نوشته بود که رئیس آن را بسیار پسندیده است، درست مثل غازی که پس از تلاش فراوان تخم طلا کرده باشد، احساس راحتی و آرامش می‌کرد. از طرفی از اینکه با دو سه سطر معمولی و دور از خلاقیت و خوش می‌تواند به سادگی رئیسش را راضی یا عصبانی کند، احساس حقارت می‌کرد. گلدستون پوشه را برداشت و گفت: خب برویم، مشتری‌ها منتظرند. جان پشت سر رئیس و گیت وارد اتاق کنفرانس شد. نمایندگان کوپر با لباس‌های رسمی قهوه می‌نوشیدند و گپ می‌زدند. پس از اینکه دست دادن‌ها و معرفی‌ها تمام شد، گیت که کار آماده جان را روی سپایه بزرگی گذاشته بود، پوشش آن را برداشت و تبلیغاتی را که شرکت طراحی کرده بود در معرض دید گذاشت. او استاد فروش کارهای پیش پا افتاده و معمولی بود. با آب و تاب آنها را درخشان و بی نظیر جلوه می داد و این کار را به آسانی با آثار جان هم می کرد. جان با ناراحتی قهوهش را سر کشید. این احساس در جلساتی مثل این روز به روز در او شدت می یافت. زمانی که گیت گزارش خود را تمام کرد، گلدستون گفت: بسیار خوب، نظرتان چیست؟ سه نماینده سرهایشان را به هم نزدیک کردند و لحظه‌ای با صدای آرام چیزی را نجوا کردند. با این کار صحنه‌ای پر انتظار آفریدند. سپس جورج کوپر سر بلند کرد و گفت: خوب است، قبول می‌کنیم. گلدستون گفت: بسیار خوب، به جمع خانواده گلدستون خوش آمدید. و بعد دو نسخه از قرارداد را به طرف آنها دراز کرد و آنها بلافاصله آن را امضا کردند. گلدستون نسخه متعلق به مؤسسه را برداشت. سه مرد بلند شدند و مؤدبانه دست دادند و اتاق کنفرانس را ترک کردند. پس از رفتن آنها، گلدستون با برقی از شادی در چهره به طرف گیت برگشت و هر دو کف دست‌ها را به یکدیگر کوبیدند. این هم یکی دیگر معاون عزیز من. گیت با تعجب در حالی که نشان می‌داد از حرف او سر در نیاورده است گفت: معاون؟ بله، از امروز تو معاون جدید رئیس هستی. اوه، برای من افتخار است قربان، متشکرم.
هر کسی به جای جان بود احساس ناراحتی می کرد، اما او مدت ها بود که نسبت به این چیزها بی اعتنا شده بود.
قبل از اینکه اتاق را ترک کنند، گلدستون رو به جان کرد و گفت: راستی جان، به تو هم تبریک می گویم. دیدی وقتی به تو می گفتم که می توانی تغییراتی در خودت به وجود بیاوری، حق با من بود؟ کارت عالی بود، واقعا عالی. جان از روی کینه گفت: متشکرم. گلدستون داشت به گیت که در راه رو ایستاده بود و خبر خوش را مزه مزه می کرد ملحق می شد که دوباره به طرف جان برگشت و گفت: راستی، جلسه دوشنبه صبح روزها یادت نره، معامله بزرگی است، عددی 7 رقمی. خدا می داند روزها این پولها را از کجا می آورند، اما احساسم به من می گوید آنها تا حد زیادی از ماهیت کمونیستی خود دور شدند. و بعد با صدای بلند به لطیفه‌ای که گفته بود خندید.
یک چیز کاملا استثنایی میخواهم، باشه؟ امیدوارم برای آخر هفته برنامه ای نداشته باشی.
جان گفت: ندارم. همیشه اینطوری بود. از آنجایی که جان متأهل نبود، رئیس به طور طبیعی فکر میکرد که او آخر هفته های خود و یا بعد از پایان ساعت کاری به اندازه کافی وقت دارد که تمامی نیرو و کارش را و
وقف کارهای تبلیغاتی بکند. انگار غیر از این کار به چیزی دیگر علاقه ای نداشت. دلش میخواست یک بار قید همه چیز را بزند و کارها را رها کند، اما نمیتوانست. کار دیگری سراغ نداشت و پس اندازی هم نداشت که روی آن حساب کند. تا خرخره مغروز بود و تمامی کارت‌های اعتباریش چند ماه بود که پر شده بودند. اولین کاری که پس از ترک شرکت کرد این بود که نتایج قرعه کشی بلیط‌های بخت آزمایی را نگاه کند. با عجله‌ای که داشت آن روز صبح یادش رفته بود این کار را بکند. چیزی برنده نشده بود. پس بلیط‌ها را دور انداخت و دو بلیط دیگر خرید. با دقت تمام شماره ها را پر کرد. انگار با این کار می توانست بخت خود را در برنده شدن بیشتر کند. بعد با پرونده قطور روسی به خانه رفت که همه تعطیلات آخر هفته را روی آن کار کند. چند ماه بود که از به اصطلاح سندروم آخر هفته رنج می برد. در طول هفته چنان درگیر کار بود که وقتی برای فکر کردن درباره زندگیش و اینکه با 32 سال سن زن و بچه ای ندارد نداشت. به غیر از افرادی که در مؤسسه بودند با کسی ارتباط اجتماعی نداشت. اما آخر هفته که می رسید و از اینکه خود را تنها می دید ناراحت می شد. احساس این که دارد زندگی غیر معمولی می کند او را عذاب می داد. او به یک تغییر نیاز داشت، تغییر جدی. سه شب بود که نیمه شب با چشمانی خیس از خواب بیدار می شد و هر بار دلیل ناراحتیش را فهمیده بود. خواب زاغچه کبود زیبایی را که در بچگی به آن علاقه من بود دیده بود که بالهایش را کندند. بلا فاصله پس از بیداری فهمیده بود که پرنده بدون بال خودش است. تنهایی غیر قابل بیان و تحمل ناپذیری داشت. علارغم چندین شکست عاطفی هنوز به عشق اعتقاد داشت. شاید توقع بیش از حد داشت و فرصت‌ها و زمان‌های مناسب را از دست می‌داد. هیچ وقت به زنانی که جلب او می شدند و اتفاقاً تعدادشان هم کم نبود فرصت کافی نمی داد. عجیب این بود که نسبت به زنانی که به او توجه نشان می دادند بی تفاوت بود و بیشتر جلب زنانی می شد که چندان اعتنایی به او نمی کردند. گویی خدایان ناظر بر قلب انسان ها از بازی دادن او لذت می برند. اما یک چیز قطعی بود، او ترجیح می‌داد به جای آشنایی‌های موقتی و گذرا که وقتی منجر به جدایی می‌شد تأثیر بدی در او می‌گذاشت منتظر مورد مناسب بماند. در واقع کم کم امید خود را به یافتن کسی که بتواند تا آخر عمر شریک زندگیش باشد از دست می‌داد. احساس می‌کرد بیش از اندازه برای امید و جستجو وقت صرف کرده است. به این نتیجه رسیده بود که دیگر نمیتواند این زندگی تنها را که سالهاست با اوست ادامه دهد. اولین قدم این بود که باید مشکلات مالیش را حل میکرد، اما چطور؟ چه کسی میتوانست کمکش کند؟ پدرش که قطعا نمیتوانست. او با آن رستوران کوچکش به زحمت خرج خودش را در میآورد. پس چه کسی؟ ناگهان یاد عموی ثروتمندش افتاد که سالی یک بار در کریسمس یا در موقعیت‌های خیلی نادر او را می‌دید. تصمیم گرفت به دیدن او برود. می‌توانست از او راهنمایی بخواهد یا حتی پولی درخواست کند که بتواند کارش را رها کند و مؤسسه خودش را که سالها آرزویش را داشت تأسیس کند. گوشی تلفن را برداشت و بلافاصله به او زنگ زد و قرار نهار روز بعد را گذاشت و بعد مشغول کار روی پرونده روسی شد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.ehsasebigonegi.com emisuccess.com مراجعه فرمایید.